اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام و عرضی قبولی عزاداری های همه ما شما. دیشب راجع به این صحبت کردیم که تا اینجای بحث رسیدیم، ماجرای شهادت معل ابن خنیس رو گفت و عرض کردیم که دشمن متوجه شده بود که او یه نقش بسیار مهمی در این شبکه پیچیده و سری داره، این سازمان سری، و از نبود امام صادق علیه السلام فرصت رو استفاده کرد و با زدن در واقع سر این شبکه میخواست اون رو مختل کنه، چون تصورشون این بود که خود امام صادق که مشغول درس و بحثه، طراح اصلی این شبکه این معل ابن خنیس احتمالا، بعد مغز متفکر شبکه و تشکیلات رو زد. برای همین داوود ابن علی رو فرستادن که خودش مغز متفکر بن العباس بود، که البته خودش هم در اثر ماجرا با نفرین امام صادق به درک واسه شده. یعنی فردای امروز تا نماز صبح تاریخ نقل میکنه میگه همسایش دن صدای جیغ و داد تو خونش رفت بالا. خب منتها اینا نمیدونستن که این سازوکار این شبکه چطوره، اصلا چطور داره کار میکنه. شیعیان معروف هم نمیخواستن، چون امام صادق که 4000 تا شاگرد داشت، میومدن میرفتن پای درسش میشستن، اونا رو میدیدن میگفتن اینا مشغول درس و بحث و این چیزان، اینا مهم نیستن. یه کسای دیگن که یه لایه پایینتر و پنهانی دارن کار میکنن، اونا رو باید پیدا بکنن. به حد این عزیزان مخلص بودن، به حدی دقیق کار کردن که بعد از 1400 سال ما خیلی همون نمیشناسیم اینا رو، حتی الان هم نمیشناسیم. من عرض کردم، گفتم دیشب پرسیدم، گفتم کدومتون شنیدید؟ حتی اکثریت قریب به اتفاق جمع گفتم نه، حتی اسمش هم نشنیده بودیم. خب این شهادت یه درس بسیار بزرگی برای شیعیان شد که رفتار سازمانی خودشون رو از حالت نیمه محرمانه به تمام محرمانه ببرن. و متوجه شدن وقتی حضرت میفرماد که این کارو نکنید، یعنی نکنید. اینا برداشت تعارف داشتن. حالا من یه جا رفتم در مورد فضایل اهل بیت صحبت کردم، مگه ضرر داره؟ اونا میفهمیدن، میگفتن این معجزه که این داره نقل میکنه، این در حدی که او اصحاب سر حضرته. چون برید روایاتون از اصل رو بخونید، مواردی بوده که اصلا حضرات تقیه میکردن، در مورد خلفاشون میپرسن، حضرات جواب میدادن، تقیه میکردن. ازشون میپرسن با شما ادای امامت دارید؟ میپرسیدن صراحتن، تقیه میکردن. بعد این طرف داره میاد میگه که دست کشید رو صورتم، دم تو خونمم. شناسایی شده بود، اونم به خاطر ایرادی که خودش داشت، چه جور زبونش نمیتونست بگیره. محرمانگی رو باید هیته بندی و طبقه بندی رعایت نمیکنه. عزیزان من این حرفا رو 1400 سال الان دارم میزنم که سرویس های امنیتی و سازمان امنیتی نزج و ریشه پیدا کردن، این خیلی بعید براتون نیستش، اما بده من دارم در مورد 1200 سال پیش صحبت میکنم. بسیار بسیار بدیع بوده این رفتارا، اصلا نداشتن. و بنده معتقدم بعدها هم اگر چیزی جای رشد پیدا کرد به این شکل، در اثر جدا شدن اسماعیلی از شیعه بود که متاسفانه بخشی از این اسرار رفتن لو دادن، که تو اون عصر ما شاهد یه کار دیگه ایم که امام رضا انجام میده، پیچیده تر میکنه شبکه رو. حالا توی هر عصر یه تکانه به این شبکه خورده و باعث شد این آپدیت بشه، پیچیده تر رفتار بکنه. در زمان امام کاظم علیه السلام حالا میرسیم، واقفیه اینو رقم میزنه، اسماعیلی خیلی از اسرار ما رو لو داد، چون از همین روش استفاده میکردن. اسماعیلی در برخورد با خلفا تو بیت المقدس با مسیحی ها و یهودی ها همداستان شدن، دشمن مشترک پیدا کردن. یهودی ها مسیحی ها اونجا علل خصوص مسیحیت، دقت بفرمایید، اونا خب مسلمان ها رو توی بیت المقدس نمیخواستن، جنگای صلیبی بعدن اومدن اونا مثلا پس بگیرن. خب دقت بکنید، دشمن مشترک روش کار یاد داد به اونا، یعنی اینا یاد دادن به اونا، عرض کردم اصلا واژه اسسینز به معنی ترور در انگلیسی از شیعیان شش امامی گرفته شده، حشاشین. این پیچیدگی رو حالا یه خورده آروم آرومتر بعد بریم جلوتر باز بکنیم تا اونجایش که عقل ما میکشه و سواد ما میکشه، چون واقعا کار سختیه، چون بنابر پنهان کردن بوده نه اعلام. قدیر نبوده که دستو بره بالا بگه بفرمایید که من کنتم مولا فاز علی مولا. خب خلاصه اینا نیمه محرمانه بود، محرمانه شد، سری شد دیگه، فهمیدن که بابا اصلا شوخی بردار نیست ماجرا. بعد از اون نصر ابن قابوس لخمی بلا فاصله جایگزین چیز میشه، خدا بمرز، معلا میشه، معلا ابن خونه است و 20 سال در زمان امام صادق عهده‌دار این کاره. جز یاران بسیار نزدیک هیچ کس نمیشناختین کیه، هیچ کس نمیشناختش. در زمان امام کاظم هم همین منصبو داره، در زمان امام رضا هم داره که در زمان امام رضا دیگه از دنیا میره به مرگ طبیعی، یعنی 55 سال ایشون سر شبکه است، اصلا نتونستن ردشو بزنن. بعد ما در مورد کی داریم صحبت میکنیم؟ در مورد حکومتی داریم صحبت میکنیم که از اسپانیا تا مرز چین تحت حکومتشن، در حال نبرد امنیتی اطلاعاتی با رومه، توی روم جاسوس داره. اما این شبکه آسیش کرده، فکر نکنم مثلا مأمون و هارون اینا چهار تا آدم زپرتی بودن و نه خیر، به هیچ وجه. دوره هارون و مأمون دوره اوج شکوفایی این خلافت که نباید بهش بگیم، نمیم چی باید بگیم، این پادشاهی واقعا. یا رسیدن اونورم به برشلونه، به بارسلونا، از این طرف هم تا لب چین. شما وسعت این قلمرو رو شما نگاه کنید. یعنی جالبه 3 امام عوض شد و مسئولیتش بوده، همون کار داشت انجام ده. پس عزیزان این سیره اهل بیت، خیلی انتظار نداشته باشید برخی از مسئولین تو مملکتمون جاوز جاوشن ولو خیلی سنشون هم بره بالا. جالبه انقدر طرف کارآمدی داشته که در کهنسالی هم داشته کارش انجامی، همین نصر. برخی از متون میدم نظر نوشتن، با زاد نوشتن، تو همین نصر درست خط نقطه نداشته، بعدن گذاشتن برخی اینطور دیدن. خب شیخ طوسی میگه وکیل حضرت صادق بود 20 سال و دانسته نشد که وکیل آن حضرت است و او مردی خیر و فاضل بود. شیخ مفیدم در ارشاد او را از خاصه، نزدیکترین سقاط، اهل ورع، فقه، که تا زمان حضرت رضا هم زنده بود، کسی بود که وقت شهادت امام میدونست امام بعدی کیه. این رو ائمه فقط به خاصها میگفتن، به اخص الخواص میگفتن، چون ترور میشد امام بعدی. ببین مواردی بود که دشمن حدس میزد امام بعدی که میزد، مثل اسماعیل. بنده معتقدم اسماعیل رو کشتن به خاطر که برداشت دستگاه امنیتی مقابل بود که بعد از امام صادق اسماعیل امامه، زودتر زدنش. یا مثل محمد فرزند امام هادی که در بلده در عراق دفنه، ایشون هم مسموم شد. یعنی دستگاه خلافت عباسی برداشتش این بود که امام بعدی او زد. یا مثل حضرت علی اکبر در روز عاشورا، چون اجماع بر این بود که همه تصورشون بود حضرت علی اکبر امام بعدی. به حد حضرت علی اکبر شایستگی و بایستگی‌های لازم داشت که معاویه جای خطبه خونده بود گفته بود واقعا اگه بخوایم حق و به حق دار برسونیم فقط علی اکبر باید خلیفه بشه. ببین چطور بود ایشون. اینکه برخی از علما میگن امام حسین امام به میدان فرستاد از این حیثه، برداشتشون بود میزدن، زودتر میزدن. برای همین شاید بگیم اسرارآمیزترین راز همین بوده که امام بعدی کیه. بعد چطور میشد؟ رو به هر کسی گفته نمیشد. عرض میکنم پسر امام صادق از گوشت و پوست و استخون امام صادقه، از قضا مادرش هم از ساداته، قریشیه، عبدالله افتح. او وقتی وارد جلسه میشه حضرت بحث تغییر میداد، خیلی عجیبه. اما یه کسی مثل اینها میدونن امام بعدی که، یعنی نصر جزء کسایی بود که میدونست، بهش گفته میشد. از قضا جزء کسایی بود که میرفت کمک میکرد، میگفت میرفتن سراغش میگفتن خب امام بعدی که، میگفت بیاد من بهتون بگم، دوچار اختلاف نشین. همزمان با نصر فرد داریم اسم عبدالرحمن ابن حجاج بجلی. این بجلی ها خیلی توشون شیعیان درجه یک داریم، کوفیان اینا. حالا در مورد قبیله شون فرصت شد وقت الان نیستش، بعدن اگه فرصت شد صحبت بکنم. این هم راوی بود، هم مؤلف بود و وکیل حضرت در کوفه و بغداد بود و وکلا رو سر و سامون میداد، میفرستاد این طرف اون طرف. امام کاظم علیه السلام باش شوخی میکرم، میگم من هر دفعه اسم تو رو میشنوم قلبم سنگین میشه. آه چرا؟ میفرمود به خاطر اسمت دیگه. عبدالرحمن ابن حجاج، میگو عبدالرحمن که ما رو یاد ابن ملجم میندازه، حجاج هم که یاد حجاج ابن یوسف میندازه. تو اسم ده، اسمایی که همش دشمنان ما بودن. حالا برخی این برداشت کنم، میفرم من اسم نمیشتازم قلبم سنگینی میکنه. برخی گفتن نشانه محبته، برخی گفتن این شوخی بود که حضرت باش میکرده که اسم تو عبدالرحمن ابن حجاج جفتش فله. اما یه چیزی اینجا جالبه و حتما براتون جذاب خواهد بود، خوب دقت بفهمید. آیا کل سرشبکه ها، یعنی مسئولین، چون سرشبکه ها اصلی هست دیگه، خب این محدود به همین دو نفر بودن؟ یعنی نصر و خدمت شما عرض بکنه همین عبدالرحمن ابن حجاج و هر دو هم کوفی؟ وایستیم ببینیم. ما به طرز غیر طبیعی یک شغل رو در بین یاران حضرت پررنگ می‌بینیم. غیر طبیعی. ببین همه ی حضرات برده آزاد کردن، به صورت غیر طبیعی در امام سجاد ویژه می‌بینیم. شما انصاف، شما عدالت، شما قاضی باشید ببینید این طبیعی یا نه. من اسم میبرم شغلاشون رو میگم. خب معلم خنیس اسدی قیم سرپرست کل بود که شهید شد، فهمید گفتم. عبدالرحمن ابن حجاج وکیل حضرت در بغداد. نصر ابن قابوس لخمی قیم یا سرپرست کل، این ستار که گفتم. حالا بقیه رو اسم برم شغلاشون هم میگم. اسماعیل ابن عمران صراف، یونس ابن عمار صراف، ابوالفضل سدیل صراف، بسام ابن عبدالله صراف، جعفر ابن حیان صراف. یه حمید نامیه که نه کنیش معلومه نه اسم باباش معلومه، حمید. حمید که اصلا تو عرب خیلی عجیبه اینجوری، هیچ کس نمیدونه که صراف. خارجه ابن محمد صراف، عبدالخالق ابن حبیب صراف، هارون ابن خارجه صراف. فرزندان حیان کوفی که همه با هم صراف بودن، دیگه بچه‌هاشون اسم نبرم. عبدالله ابن سلیمان صراف، الیاس الخراز صراف، خرازیش نگاه نکنید ما اسمشه، حسن ابن علی الوشا خراز. یه فردی دیگه هم اسم خیلی عجیب، اسم بنین، هیچ ازش درسته نشده به اون شکل. خراز. علی ابن حکم انباری که تو صرافخونه رئیس صرافا بود، تو بازار صرافا. این هم با صرافی رئیس صرافا. و فردی به اسم زبیر و فرزندانش که همه صرافن. و فردی به اسم محمد ابن علی ابن نعمان، لقبش چیه؟ مؤمن الطاق، اما مناظره کننده درجه یک صراف. میشه این طبیعیه؟ 18-19 تا اسم ببری 3 تاشون صراف نباشن بقیه همه صراف. اینجا نشون میده که حضرت یک ساختار مالی پیچیده به وجود آورده که این صراف ها خیلی استادانه میتونن این وجوهات و این پولی که داره میرسه رو چیکار کنن؟ سر و سامون بدن بدون این که کسی بفهمه. یه رو صرافی داره، یعنی همین مؤمن اتاق صرافی داره. در مورد مونتاق یه حرف بزنم براتون جالب کوتاه. موضوع بحثمون نیست وارد تک تک این اشخاص بشیم، اما به درد میخوره. ببینید، میگن در کلام و فقه تبحر داشت و با مخالفا مناظره میکرد، هیچکی هم نمیترسید. جوابم سر آستین، چون توی مناظره در مقابل ابو حنیفه پیروز شد، اولین کسی بود ابو حنیفه که به او گفت شیطان اتاق، تو گفت مؤمن اتاق نیستی، تو شیطان اتاقی. هشام ابن حکم خلیفه وقت وقتی ماجرا رو شنید خندید، گفت که موضوع مناظره اون سال جواب رو بهش گفتن، خندید گفت نه هشام ابن حکم، او گفتش که نه بابا این انصافا مؤمن اتاقه. چرا این تاق از کجا میاد؟ یه جایی بود تو بازار به اسم تاق المحامل، این اونجا مغازه داشت، مغازه صرافی داشت. برخی هم میگن چون استاد تشخیص پول تقلبی از اصلی بود، تو بازار میگفتن بازار مثلا دست شیطان از پشت بسته، مثلا اینجوری برام بهش گفتن شیطان، یعنی تو این بازار شیطان این بازاری، مثلا اینجوری برخی گفتن. الان هم وهابی ها خیلی حرصشون میگیره از این شخصیت، چون خیلی ها رو پشتشون رو خاک کرده تو برنامه هاشون، تلویزیون هاشون، تو مقابر هاشون، وقتی اسمش میاد میگن شیطان رو تا. خلاصه متکلم بسیار حاذق بود، قدرت مناظره خیلی بالایی داشت. حضرت یه جای لازم بود گفت بیا برو تو مناظره کن. اینطور مناظرش با ابو حنیفه، با زید ابن علی که دیشب براتون گفتم، دیشب ابن ابی خدره، ضحاک، ابن ابی العوجا، و اینا معروفه دیگه، ثبت شده تو تاریخ، میتونید فرصت کردید برید بعدن سرچ کنید پیدا کنید بخونید، جالبه. خیلی هم محبوب بود پیش امام صادق، تألیفات زیادی هم داره، هر نوشتن بود کتاب الاحتجاج فی امامت امیرالمومنین. عموما هم همینجوره، احتجاج دعواه بحثه. کتاب احتجاج در مورد اثبات امامت امیرالمومنین. نظراتش خودش باز یک کتاب کرد بر رد خوارج. مناظرش با ابو حنیفه و مرجعه. مرجعه کسی بودن که گفتن دلت پاک باشه. نه دلت پاک باشه همه چی جوره. الان زیاد داریم مرجعه. بعد کتاب الامامه، کتاب المعرفه، کتاب رد علی المعتزله فی امامت المفضول. بر علیه معتزلی ها کتاب نوشت، مناظراتش. کتاب جمل فی امر طلحه و زبیر و عایشه. کتاب اثبات الوصیه. یه کتاب دیگه داره افعل لا تفعل، در مورد فرقه هاست. یعنی اینا رو آنالیز میکرد نظر کلامی که اینا ایراداتشون کجاست، همه رو دستبندی کرده یه کتاب اینطور داره. به یکی از اینا که اسمشو بردم دیگه نمیخوام شعر درست کنم بگم کیه، میگه یه جا تو مناظره قف کرد طرف، گفت تو به رجعت اعتقاد دادی؟ گفت بله. مؤمن اتاق گفت بله. گفت پس 500 تا دینار به من پول بده، رجعت کردم بهت پس میدم. اون به مؤمن اتاق گفت ببین آره قبول دارم، به شرطی یه ضامن برام بیاری که وقتی برگشتی شبیه انسان دوباره محشور میشی، رجعت میکنی، من تو رو بشناسمت. گفت مردم ترکیدن از خنده تو، یعنی اگر علمی باش بحث میکردی جواب علمی میداد، میرفتی تو این حاشیه ها اینجوری یه جوری میشستت مینداختت رو بند. ایشون شغلش صرافیه. چه شبکه ای مالی الان هم دعوا سر همینه. فکر کنم FATF یعنی چی؟ میخوام بدونم چیکار دارید میکنید، چجوری پول میفرستید سوریه، مثلا چجوری نمیدونم یه چیز رو وارد میکنید تحریماتون رو دور میزنید، چجوری پول خرید داروهاتون رو جور میکنید از اون طرف. الان هم دعوا سر همینه. تو دولت قبلا دیدید که چقدر فشار میوردن، گفتن اگر نمیدونم ما افتی فقط میگم هیچ اتفاقی نیفتیم، بعد اثبات که دروغ بوده دیگه. برادر رئیس جمهور صرافی داشت، منتها نقطه مقابل این بود. الان چی بگیم والله؟ شما فکر کنید چه اتفاقی بود حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دستش انقدر باز بود برای بخشش؟ سره موسی بن جعفر معروف بود دیگه، کیسه طلایی که میداد، میرفت بارو عرض کردم جلو در خونه شما میسید میگه آقا پول ما بده. هارون هم به بخشندگی معروف بود چون خیلی پول داشت دیگه، این همه خراجی که میرسید از اروپا تا چین، بعد میرفتی بهت 15 دینار میداد، 10 دینار 15 دینار میداد هارون، ثبت میکردن اسم تو، کد ملی تو، بخولی عشیرت و فلان دوبار نیایی. خب بعد یه پولی میداد مثلا کار دارم، بعد 10 15 دینار کم نیستا، مثلا هر یه دینار 4.25 صدام گرم طلاه، 15 تا 4.5 4.25 صدام گرم طلا، حساب کتاب کنید چند پولی نی. میرفت در خونه موسی بن جعفر علیه السلام 150 دینار میداد، 637 گرم طلا به قیمت امروز بله 865 میلیون تومان، 800-900 میلیون میداد، میگفت برو این پول پیش خونت، برو یه ماشینم بخر، برو اسنپ کار کن. خودکفا میکرد. جالبه سنی ها میرفتن به اونام پول میداد، بین 100 تا 150 دینار نقل کردن. 100 دینار بشه میشه 570 میلیون تومان، 150 دینار بشه میشه 860 میلیون. هارون چقدر میداد؟ 50 میلیون. امروزیش نه، سال 1401 داریم سخنرانی میکنیم عزیزان، بعدن احتمالاً مملکت ما یه سال دیگه این سخنرانی میشنه میگه چه پولی نمیداده، 800 میلیون چیزی نیست. آره بی نیازشون میکرد. اینا محبت دیده بودن از اهل بیت، انسانیت دیده بودن، احترام دیده بودن، دانش دیده بودن، اخلاق دیده بودن. اصلا بودن اهل بیت فحش بود به بقیه، هم بودنشون فحش بود چون دائل مقایسه میشدن همه جوره. همین فیلم که هشام بن عبدالملک بود دیگه، گفت بابا ما هر کاری میکنیم با محمد ابن علی در نمیتونیم، پیروز میشه. علم همه چی، نسب چی کار میتونیم بکنیم با. یه روز دعوتش کرد، گفت بیاد، دعوت کرد حضرت به زور، دعوت کرد، این دعوتش سوریه دیپلماتیک باید پاشو بری دیگه، سفیر رو میگن پاشو بیا، احضار میشه. شروع کردن جلو حضرت تیراندازی کردن، شما هم بلدید، شما دانشمندا هم بلدید مثلا تیراندازی کنید. حضرت فرمود که منو معاف کن، من سنی ازم گذشت. نه باید باشید ببین من چقدر خوب تیر میزنم. خودشون نقل کردن، گفت تیرکمونو برداشت 4 تا تیر زد، اون 3 تا اولی که وسط سیبل به قولی، اون 3 تا دیگه تو قاف تیر قبلی، یعنی میزد اون یکی تیر رو میشکاف میخورد تو هدف. آقا همه جمع کپ کردن، سکوت محض فضاریه. آقا خیلی خوب شما تیر اندازه. از افهم جوانی مقداری تمرین کردم یادم اینا هست. همه جوره اصلا بودن هزارات شریعتی یه جایی حرف قشنگ میزن، میگه بودن علی فوش بود. میگه حتی خوبای اینا مثل زبیر هی مقایسه میشدن باش. بچه ما هم داریم با رکاب پیامبر میجنگیم، اما این یه چیز دیگه است. برام کنار اهل بیت بودن، اگر الا به غیر از خاشون که قرآن میگه اگه خشوع نداشته باشی، خضوع نداشته باشی، شما جلو اهل بیت قرار میده، نفس تو باید بکشی. یعنی حضرات داشتن تو طبقه متوسط و متوسط به پایین و طبقه نخبگانی علمی شدیداً نفوذ میکردن. چی مونده؟ فقط همه اسلحه به دستا مونده بودن که حکومت برای درمان این خلأ دست به دامان ترکان ماوراءالنهر شد. گفتن برای اینکه بتونیم، ما کلی کشور رفتیم گرفتیم، ما اعراب جمعیتمون کمه، اینا الان غیر عرب خیلی زیاد شده، یکی از شورش های غیر عرب علیه اعراب خود ابو حنیفه است که بینه عموم غیر عرب ها حنفی شدن. برای چی؟ میگفتن ما اونا رو قبول نداریم. یک نوع طغیان بود، یک نوع اعتراض بود، به نوعی سیاسی بود. چاره نبود جز این که برن چی؟ رفتن ترکان رو برشن. اون ترکان هم که دارم میگم با ترکای ما فرق داره ها. جالب اینجاست ترکای ما اون زمانی هم که شیعه نبودن، مثل خیلی از جای دیگه کشور که تشیع نبوده، بیشتر شافعی بودن. ترک هایی که تو ماوراءالنهر زندگی میکردن، بخششون در شمال قفقاز بودن، اینها به صورت سیاسی همه حنفی شدن. همین ترکیه رو نگاه کنید، از ترکیه تا قزاقستان همه حنفی. اینا رفتن آوردن، بعدن خودشون گیر همینا افتادن. اینکه تاریخ نقل میکنه یه کسی مثل بوغای، چون نمیتونستن جز این فرد کسی خلیفه باشه نمیشد، میگفت اصلا دیگه خلیفه سوری شدی. شاعر نقل میکنه میگه که خلیفتون فی قفص بین الوصیف و البغای، میگه خلیفه بین وصیف و بغای گیر کرده بود، یقول ما قال له کما یقول الببغای، هر چی که اون دوتا میگفتن این توتین هم تکرار میکرد، که همین بغای و امام هادی جذب کرد. وقتی حمله کرد به مدینه، حضرت از شهر اومد بیرون، موقع طغیانی شد این حمله، بیرون شهر اومدن رد شدن و بعد از جلوی امام هادی که داشت رد میشه، حضرت یه جمله بگه، یه کلمه بگه، راوی میگه نفهمیدم چی گفت، اصلا نفهمیدم چی گفت حضرت، میگه یه این بغای از بالای اسب خودشو انداخ پایین، پاهای امام هادی رو میبوسید. فرمانده لشکر متوکله، فرمانده ارتش متوکله. سیستم اینجوری شده بود که وزارت دست ایرانی ها بود، نیروی نظامی گارد نظامی دست ترک ها بود، خلافت دست عرب ها بود. اینجوری تقسیم قدرتی شده. مثلا چه گفت این پیغمبره؟ همین نشون میده که از نظر دینی شوت بودن، نمیدونست خاتم الانبیا اومده رفته. پیغمبر گفتن نه پیغمبر کیست، اما بچه پیغمبره. حالا فرمایشت، گفت منو به اسم و با همون لحنی که تو روستامون تو فلان جا که همون ماورالنهر کجا بوده ما اهل اونجاییم، به همون اسم و با همون لحن منو صدا کرد. افتاد دست و پای حضرت رو بوسید. خب کی میتونه مقایسه بیم؟ اینا میگفتن خب اینو یه جوری نگهش میداریم، ترش اینو میاریمش پیش خودمون به بهانه مختلف، معمول به بهانه که بیا آقا میخوام به نخست وزیرت کنم، ولیعهدت کنم، هر کس به یه بهانه. خب یه امامو زیر زمین نگه میداشتن، امام کاظم علیه السلام، امام جوادی که کنار قصرش خونه درست کرده بود، دخترش هم داد که توی خونه تو اندرونی جاسوس داشت، مأمون ام فضل داد، امام هادی و امام حسن عسکری هم که رسما تو خونه سازمانی بودن، مثل خونه سازمانی نظامی، دور تا دور همه نظامی، روبرو خونه امن، پشت سر خونه امن، بغلیا خونه امن، مثلا نتونه دست اسباب قول خودشون خطا کنه. خب برای این همچین چیزی ببین، با یه شما با یه معجزه طرفید، یه شبکه از غیر معصومین میسازه، نه که فقط اینا خودشون، بله خودشون معصوم بودن، باش قبول، از غیر معصومین اینها رو ساختن. یه نکته بسیار جالب اینه که اصلاً حضرات تو ماجرای این شبکه سازی مطلقا با کسی مسامحه نمی کردن، شوخی نداشتن، بسیار جدی، برای اینکه قواعد به هم نخوره. شما فرض بکن طرف مثلا از مشهد سوار مثلا ماشین شده، سوار اتوبوس شده، اومده تهران، بعد ما سخنرانی اینجا تموم شده، بعد مثلا من گفتم شما نیا، خب اومد این بغل مثلا وایستاد میگه آقا ما خواهم مثلا شما رو ببینم، میگه حالا ببین چی میگی، یعنی میگم راه اومدی دیگه، از ری بلند شدن رفتن سامرا دیدن حضرت امام هادی. چقدر تو راه بودن؟ پیاده و با مثلا چه میدونم اسب و مرکب و هر چیزی دیگه. رفتن رسیدن اونجا، چند روز جلو در خونه نشستن، امام هادی اجازه نداد. حضرت من گفتم شما هر کاری دارید به وکیل من عبدالعظیم حسنی تو ری میرید مراجعه میکنید. از تهران بلند شدن رفتن سامرا، نه ندیدن حضرتو. یعنی کسی همجوری مثلا بر خود ما اتفاق بیفته اصلا که قهر میکنیم، فکر استغفر الله، من فکر میکنم طرف چی هست مثلا، این چی میگه؟ قوانین خودشونو نمیشکوندن. برای چی؟ برای اینکه شکل بگیره تو مملکت ما، قانون شکل نمیگیره، بلکه همینجوری ناقض قانون داره. توییتر فیلتر همه مسئولین توشن و متوجه نیستن مسئولین ما و قانونگذاران ما که چیکار دارن میکنن. بلایی داره اتفاق میفته که اونجا به زبون بی زبانی به مردم داری شما میگید که قوانین ما ضمانت اجرایی نداره، توسط خود ما مسئولین نقض میشه. بعد شما انتظار دارید مردم رعایت کنن؟ قانون گذاشتن فیلتره، فیلتر شکنش هم خودشون میفروشن. وزارت ارتباطات میده با یکی از مجموعه اطلاعاتی. خب این یعنی چی؟ یعنی قانون ما. حالا میگه خب عزیز من، خب راهنامه رانندگیت هم قانونه، تشم حجابت هم قانونه، نمیدونم چیت هم قانونه، چطور انتظار دارید؟ ببین وقتی میگم شما باید نگاه کنی ببینی که این سیستم چطور داره حیات داره، اینه گفتیم قانون و مجلس و قانون اینا چی داغ دلمون تازه شد. انتظار نداشته باشید جامعه، من این شبها موضوع بنده همینه، گفتم سیره عبدالملک ابن مروان این بود صراحتا سخنرانی که اگه امر معروف نهی از منکر تعطیل، کسی حق نداره من حاکم رو امر معروف بکنه، بی خود کردید. عزیز من، برادر من، نماینده محترم مجلس که موقع رأی گرفتن سینه خیز میری رو زمین پشتک وارو میزنی، دروغ میگی، دروغ میگی، کذابی، وعده میدی اگه پاد رسید به مجلس فلمثل شفافیت رو سریعا اجرا میکنی و بعد وقیحانه برمیگردی میگی که ما اگه این کارو بکنیم گروه های فشار فشار میارن. منظورش از گروه های فشار اون بره بنده بودم دیگه، من جز اولین کسی بودم چیزی که گفتش آقا اومد گروه های فشار توییت زدن و تلویزیون هم بعضیشون اومدن، بنده هم پاسخ دادم من بنده با افتخار میگم بله گروه فشارم. شما چی فکر کردی در مورد خودتون؟ خرتون اپل گذشت؟ بی‌نیاز شدید از امر معروف؟ قدرت ویژگیش همینه، آدمو میگیره. تو چی فهمیدی که زبونم لال امیرالمومنین متوجه نشده و میفرماد جز مسائل امنیتی همه چیز باید شفاف باشه؟ تو چی فهمیدی که رهبر مملکت متوجه نشده او گفته شفاف کنید و شما شفاف نمی‌کنید؟ اسمتون هم گوشید انقلابی؟ این انقلابی نیست، اندلابیه. انتظار نداشته باشید دور جدیدی که داره میاد در حد همین امر معروف و نهی از منکرهای پشت تریبونی باقی بمونه. یا خودتون درست میکنید خودتون، یا درستتون میکنیم، یعنی مداخله سیاسی میکنیم. نمیشه شما آبروی کشور رو ببری. من اصلا امر معروف و نهی از منکر آمده است که حاکمان جهنمی نشوند. چرا؟ چون هم فرصت خدمت بیشتر دارن، هم فرصت ضربه زدن بیشتر. ما تهش تفنگ ساچمه دستمونه، تو موشک نمیدونم کروز. ما تیر خطار هم بزنیم ولی جای تفنگ ساچمه 4.5 کاری نمیکنه. شما یک امضا دین ور اون ور بشه. خب همین الان بنده خبر دارم برخی از نمایندگان با شرکت‌های فولاد وارد زد و بند شدن پشت سر. چرا میتونی این کارو انجام بدی؟ چون خودت در معرض گناهی. چون خودت در معرض فساد قرار دادی. بچه پیغمبرش در معرض فساد قرار گرفته، فاسد شده. همین جعفر کذاب برداشت به خلیفه گفت ببین من بیام 30,000 دینار بهت پول میدم. به خلیفه گفت 20,000 دینار زر و تقسیمش با خودتون، هر یه دینار 4.25 گرم طلا. احترام ویژه برای من بذار. همین فرزند امامه، برادر امامه، عموی امامه، از گوشت و پوست و استخون امامه، در معرض فساد قرار گرفته، فاسد شده. تو فکر کی هستی؟ مگه بطائنی که واقفیه رو درست کرد بگه به خاطر چی بود؟ بخاطر 30,000 دینار. 30,000 دینار از پول مردم دستش بود. امام کاظم که به شهادت رسید میخواست پوله رو نگه داره، گفت بر من مطمئن نیستم، تو زندان تو سیاه‌چال من نمیدونم شهید شد یا نه، احتمالا بر میگرده، من پولو نمیدم. پول نداد به علی ابن موسی رضا. یک لحظه خود دو تا چهار تا کن. اگر قائل بر تجربه جهانی که والا جایی که اجرا شده خیلی خوب بوده جلو فساد گرفته، اگر غربیا رو قبول نداری، فوش میدی به غربیا، به تجربه غرب هم نه والا شرقش هم دارن این کارا رو میکنن، نه گذاشتی کنار، قائل بر سیره‌ای که امیرالمومنین میفرماد جز اسرار حکومتی و جز اسرار امنیتی همه چیز باید بر مردم شفاف بشه، نه ذات قدرت نمیخواد پاسخگو باشه، از فردا تو خیابون باید به مردم جواب بدم به چرا به این گفتم آره، چرا من گفتم نه، همینش هم باز دروغ میگن. چرا؟ به خاطر اینکه همین الان تو در مخالفت با یه طرحی لایحه‌ای میری صحبت میکنی، از خداتون هم هستش که جزء کسایی باشی که موافق و مخالف بین صحبت کنه دیده بشید، از خداتونه، ثبت نام میکنید. خب رفتی مخالفت کردی، مردم خوردنت تو خیابون، کشتنت تو خیابون، چرا دروغ میگی؟ ما حجت رو دور قبل تمام کردیم. من به عمد وایستادم، فوش خوردم، گفتم وحدت رو به هم نمیزنم. مردم بچه که نیستن وایسی 6 ماه قبل انتخابات دوباره یه شوی درست بکنی، مثلا رأی بیاره که دوباره بخوای رأی بیاری. حالا 4 سال الحمدلله تو غیر شفاف رفتیم جلو. چی کار داری میکنی که نگران شفافیتی؟ آخه این سوال اصلیه به وجود میاد برات. به من خود را بگه، گفت پول بهم بده. گفت خب چک داری بده؟ گفت نه چک نه چک نه. گفتم تابلو میخوای پول منو بدزدی دیگه؟ بیا تا دلت میخواد قسم بخورم پولتو پس میدم. اینا مال اون دنیا. ما از اون شیعه هاییم که ربناتون رو فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. ما همین دنیا رو میخوام، همون برو تو همین دنیا هم تضمین بده، اون دنیاش هم با خدا، برش من حواله اون ور میدم، اون برش من ربطی نداره، من کاری نیستم، من خودم مرد سوالم اون دنیا. ما دلمون به حال شما میسوزه، دلمون به حال شما میسوزه، چون دارید خودتون رو در گردابی میندازید. اگر امر معروف نهی از منکر نباشه تو جهنمی میشی آقای مسئول. شما نامه امام سجاد رو به زهری بخونید، کاری با سندش ندارم، حرف حرف حسابه. حضرت میفهمد داری چی کار میکنی؟ داری تئوریزه میکنی ظلمو، داری به خاطر 4 روز دنیا آخرتتو میفروشی. شما جهنم منتظر توه، آتش دوزخ منتظر توه، میری چه بلایی سرت میارن؟ میری با چی کار میکنن؟ ببین چه خونهایی ریخته شده که تو وارث تشیع باشی، وارث شیعه خانه امام زمان باشی، بعد بیا این کارا رو بکنی، اسم خودم بذاری انقلابی. من یکی که کافرم به این نوع انقلابی بودن، با کسی دیگه کار ندارم. و این انقلابی بودن نیست، انقلابی که تو مسیر ثقلین و امامه نیست، انقلاب نیست. انقلابی که در اون مردم نامحرمن انقلاب نیست. از قضا وظیفه ماست که به مردم توضیح بدیم. آقا بنده به من یه نفر اومده هر چی ازم سوالش اومدم توضیح دادم به مردم. چی شده؟ جز احترام والله تو کوچه بازار از مردم ما ندیدیم. والله تو این 12 13 سال دیدم سخن، والله العلی از مشکی امام حسین من به ذهنم رجوع میکنم و بعید میدونم، ولی قسم اینجوری خوردم 5 برخورد انتقادی ندیدم تو خیابون، 5 ندیدم. برعکسش بوده، شما 2 ماسک میزنید، من 12 13 سال ماسک میزنم که تو خیابون کسی نشناسدم. چرا؟ چون کارم پیش نمیره، بیا اینجا عکس بگیریم، بیا اونجا عکس بگیریم، یعنی به خاطر لطف مردم. کی میگه شما با مردم صحبت کنی مردم پس میزنن؟ چه حرفا نیست؟ یعنی تو از امیرانو بیشتر میفهمی؟ و یا اینکه مردم ما از مردم کوفی بدترن؟ پس غلط میکنی میگی ما اهل کوفه نیستیم ولی تنها بمانه؟ بدتر از کوفیایی پس؟ اینکه بزرگترین توهین به مردمه؟ اگر توی اون جامعه سکوت کردید، امر معروف نهی از منکر نکردید، میشه جمهوری آذربایجان. سکوت کردن وقتی حادثه نارداران اتفاق افتاد، به خاطر عزای امام حسین گرفتن روحانی اون شهر رو برداشتن، 20 سال زندان براش بریدن، مردم چیزی نگفتن. کار به یه مرحله رسید که همین الان من و شما داریم صحبت میکنیم، همین امشب احتمالاً میخوان حمله کنن به خونه این سید شهلا که چیکار کرده؟ فقط روی دیوار خونش نوشته یا حسین به پیر به پیغمبر، نفوش به یزید داده که بگی غیر مستقیم مثلا داره الام علیفو میگه و نمیدونم چی چی. پرچم یا حسین باید حذف بشه، باید هیچ پرچمی جز پرچم جمهوری آذربایجان قانون کردن. برای دروغ میگی، پرچم اسرائیل همه جا رو گرفته اونجا، پرچم ترکیه اونجا رو گرفته. یا حسین، پرچم یا حسین یا ابوالفضل عباس جرم شده تو جمهوری آذربایجان. یه زن الان زینبوار وایستاده، خونش رو محاصره کردن، آب غذا رو بستن، همین الان که ما داریم حرف میزنیم از وزارت خارجه هم هیچ خبری نیست، چه غلطی داره میکنه. وقتی افتادی توی سراشیبی سکوت میشه همین. یه روزی میرسی که اسرائیلی‌ها چنان در اون مملکت حاکم شدن که میگه نام حسین ابن علی رو نباید ببری. رو در و دیوار نباید بگه یا حسین رو دیوار رو توی یه روستا توره یه محله است، خیلی فیلماش اومده بیرون دیگه. چند بار اومدن پاک کردن، دوباره میاد با رنگ مینویسه. الان خونش محاصره است، از چند کیلومتر کل دور تا دور چند تا رینگ بستن، امشب میخوان حمله کنن. شایعه هم که کار نداره، گفتن اونم خونش انبار مهماته. من نمیدونم علل خصوص این بخشو میخوام به آذریای خودمون بگم، به ترکای خودمون بگم، من با هیچ چیش کار ندارم مگر ما ترکا رو به غیرت تو دنیا نمیشناسن. یه نفر اینجا زینب‌وار گیر کرده، کجا چیا صدای بلند نمیشه از اردبیل و تبریز و ارومیه و زنجان و ها؟ نمیتونی کلیپ از خودت بگیری به ترکی؟ خب ترکی و آذربایجان ما عین همه، بزنه تو هر 50 تا کلمه دو تاش فرق کنه، کامل ما متوجه میشیم وقتی گوش میکنیم. یه پیغام بفرستی بگی آقا ما پشتتیم، ما چرا فکر میکنی رسانه نداریم؟ اولا که وظیفه دولت و حاکمیت باید دهان این الهام علیف رو خورد کنه. پرچم همجنس بازار رو تو باکو آوردن بالا، راهپیمای برای همجنس بازار گذاشتن، بابا این کشور دومین کشور شیعه از حیث درصد جمعیته، 75% جامعه شیعه. این بیشرف الهام علیف زن خودش مهربان علیف اصالتا خلخالی از ساداته. ببین چیکار کردن که چند وقت پیش اسرائیل اومدن مصاحبه کردن که دختر علیف ما رو کشیده کنار گفته من میخوام یهودی بشم، رای نداره. گفتن شرمنده، ما تو یهودیت کسی رو راه نمیدیم. ما مسئولیم باید جواب بدیم. در حد یه کار تو شبکه اجتماعی نمیشه کار کرد؟ چرا؟ یه زن تک و تنها، نمیدونم دیدید یا نه، داره همجی می نویسه میگه سیز کوفه اهل سیز، به همسایه‌هاش میگه شما اهل کوفه اید. مردم جمهوری آذربایجان بیان رو پشت ما یه ساعتای خاص شروع کردن یا حسین گفتن تا اینا به لرزه بیفتن. ببین چه حسینیه، بعد 1400 سال اسمش میترسن. حالا تو هر چیزی دلت میخواد رون دیوار بزن، ای کاری داشتن به قرآن قبر پرچم، میگم پرچم همجنس بازار تو باکو آورد بودن بالا، پرچم اسرائیل دائم میچرخونن، پرچم ترکیه که در حرمه مغازه هاشونه، رو پیرهن بچه هاشونه. ببین حسین چیه، بچه میگه زنده میکنه همه رو، حیات میده. طالبان که طالبانه با اعضای امام حسین کار نداشته، این حکومت میره رئیس جمهورشون میگه مذهب تشیع، آدم بزن تو سرش. شاه که شاه بود میگه بابا میخواد مراسم بگید کاری بکنید، اینا فهمیدن با امام حسین نمیشه در افتاد. باباش نتونست پسرش که باشه مراسم بگید، فقط هی نگید اسلام در خطر و نمیدونم علیه شخص اول حکومت حرف نزنید و فلان. این میدونن ته ماجرا امام حسین جز آزادگی هیچی به هر مقام نمیاره. مجالس امام حسین از توش اگه فقط میخوای بیا گریه کنی باشی بری، اقل برداشت از اون مجلس یه سفره آنچنانی پهن کنم بیا داشت میگید نمکی بخوریم خوش اومد، که خیلی عزیزه گریه ها. من راجع به همین خودم سخنرانی ها کردم در مورد اشکال حسین. هیئتی که در اون مبارزه با استکبار ظلم زور در نیاد، اما عزاداری عزاداری امام حسینی نیست، عزاداری یزیدیه. یزید هم وقتی تو مجلس خودش کم آورد دستور عزاداری داد. میگن هیئتی که از تون مبارزه با ظالم در نیاد میشه هیئت‌های عزاداری که معروف سفارت انگلستان زمان قاجار میگرفت، قیمه های خوبی هم میداد. این همه تفکر نهله در دنیا، چرا فقط از امام حسین میترسن؟ شما هر اسمی هر کوفتی میخوای باش، به خود بود کاری نداره. امام حسینی باش. صلوات نبی بفرم. عرض میکردیم که حضرات به شدت اگر کسی این قانون رو تخطی میکرد برخورد میکردن. نامه امام هادی رو براتون میخونم، یعنی توبیخ میکرد حضرت. هر کدوم از این وکلا مسئول یه جغرافیای خاص بودن، یه قدم حق نداشتن اونورتر کاری انجام بده. امام هادی در نامه به وکلای خودشون در بغداد، مدائن و کوفه نوشته، ای ایوب ابن نوح، ایوب ابن نوح دراج نخعی رو میگن، به موجب این فرمان از برخورد با ابو علی خودداری کن. یه بحثی بوده بینشون و به اون برخورد نکن. تا جزئیات هر دو موظفی در ناحیه خاص خیش به وظایفی که بر عهده‌تان واگذار شده عمل کنید، جلوگیری از تداخل در وظایف. در این صورت می توانید وظایف خود را بدون نیاز به مشاوره با من انجام دهید. یه کارتون رو درست بفهمید، هی ارجاع ندید سمت من. حضرت داره جامعه رو برای غیبت آماده میکنه. یه امام بعد، یعنی امام حسن عسکری بعدی، دیگه غیبت شروع شده. باید سیستم وکلا یاد بگیرن در نبود امام معصوم جامعه شیعی رو بتونن هدایت کنن پیش ببرن. ای ایوب، بر اساس این دستور هیچ چیز از مردم بغداد و مدائن نپذیر و به هیچ یک از آنان اجازه تماس با من را نده. یا حق ندارن شما رو دور بزنن. تو رو گذاشتم مسئول دفتر، باید به تو رجوع کنه مثلا. این درسته، این مویرگ باید برسه به رگ بزرگتر، رگ باید برسه شاهرگ، باید برسه به قلب. یه مویرگ از اونور یه سلولی میخواد یا بس کنیم تو. نمیشه که. داره سیستم به وجود میاره حضرت. اگر کسی وجودی را از خارج از حوزه مسئولیت تو آورد، نگیر. آقا خیلی نیازمنده مالی داشتن در زمان امامادی، اوضاع شیعیان خیلی بد بود. نگیر میگه پولو. به او دستور بده به وکیل نایه خود بفرستد. ای ابو علی، به تو نیز سفارش میکنم که آنچه را به ایوب دستور دادم عیناً اجرا کنی. غیبه شیخ طوسی، حدیث 992 صفحه 514. بسیار سختگیر. یعنی اماما که مظهر عطوفت و مهربانی و محبتن، اینجا دقیقا این خودم محبت. اگر این باب بشه که هر کسی فرانجا آشنا نداری، اینجا پارتی نداری، هی قانون رو دور بزنی، خب سنگ رو سنگ بند نمیشه. حالا مشکلات ما اصلی ترین دلیلش اینه قانون نیست. یارو بود بچه قانونگذار بود با بچه یه نفر دیگه، یکی از کارمنده عادی بود، داشتن صحبت میکردن. آره، گفت بابای من انقدر مثلا کار میکنه قانون میذاره، گفت بابای من هم انقدر تومن میگیره، یه کاری میکنه تو قانون بابای تو. خب همین میشه دیگه. از اون چه که به ما رسیده برادرای من، خواهرای من، اون چی ما میفهمیم، 7 تا ناحیه جغرافیایی داشته، چه بس جای دیگه اومده ما نرسیده به اون. کلی کتاب سوزوندن، کلی کتاب از مینوالا. در شبهای آینده خواهید چنین، خیلی هم جگرتون خواهد سوخت، ماجرای رو نقلارتون میکنم. یه بخش بغداد و مدائن و روستاها و مزارع مجاور بوده، بغداد و حومه. بخش دوم کوفه و حومه بوده، روستاها و زمین اطرافش. بصره و اهواز بوده، قم و همدان بوده، که اونجا باز خیلی جالبه. مثلا امام هادی و امام حسن عسکری علیه ما سلام، به این دو بزرگان میگن عسکریین، دوتا امام حسن، دوتا امام عسکری. قاسم ابن حمد ابن یا حمد ابن ابراهیم ابن علی و ابو علی بسطام ابن علی و یا عزیر یا عزیزه. عزیر ابن زهیر رو به عنوان وکیل قرار داده بود. 3 تا دقت کنید. و یه وکیل دیگه به اسم هارون ابن عمران همدانی و پسرش حسن سرشبکه بودن، رئیس این 3 تا بودن. یعنی وکالت در همدان شورایی بود. این مورد ما هیچ جای دیگه نمیبینیم. چرا اونجا حضرت تصمیم گرفته این مدلی باشه؟ بعد به شرایط اونجا رجوع کرد. یعنی هر این 3 نفر باید زیر نظر هارون کارشون انجام میدن و بعد هارون حسن پسرشون بود. شبیه اینم نداریم. بعد چه بس حالا برداشت من اینه که چون این دیگه مرز شرقی بود، خب خب ما بدتر از اینم داریم، شرقی تر، نیشابور هم ازت وکیل داره، خیلی دیگه شرق تر از همدان. اما یهو اینجا یه مسیر میشه مسیر آذربایجان و ارمنیه، ارمنستان، که اونجا وکیل بعید نیستش که اینها هر کدوم باز وکیل جای دیگه ای بودن، میرسیدن اونجا شور میکردن میرفتن انجام میدادن. حضرت داشت یادشون میداد کار را انداخته که اینا خودشون دیگه مشورت میکردن، اطلاع میدادن به حضرت ها. اگر دیدید تا جزئیات وارد شده، با این وارد بحث نشد، تو این کارو نکن. اینا چیزایی که به ما رسیده توی شبکه محرمانه، مثلا اینه که میگی که چند درصد نامه های محرمانه مثلا معلوم تو اینترنت، خیلی خیلی، که مثلا یک 10,000 بگیم چی بگیم، اینم همون جوریه، طرف نامه رو میخونده پاره میکرده، معدوم میکرده، از بین میبرده. اینجوری نبوده که نگه داره، یعنی میبینیم تا جزئیات میاد و داشت یادشون میده حضرت بار آورد این شبکه رو ساخت. جغرافیای بعدی نیشابور بوده و بعدی منطقه ششم حجاز با مرکزیت مدینه و وکیل الوکلا اون سرپرست صندوق کل، او هم تو مدینه همراه امام بود، او کسی بود معمولا کنار امام بود. و هفتم غرب، غرب مصر، شیخ کلینی به یه جامعه بزرگ شیعی در مصر در زمان امام جواد اشاره میکنه که در زمان متوکل بعدها اینها به زور کوچانده شدن، آوردنشون، اخراجشون کردن از فستاد. فستاد پایتخت مصر بود و بنیانگذارش فکر میکنه همین امراض باشه، اونجا درست کرد و یعنی اگرم قبلش بوده یه چیزی بوده، یعنی پایتختش کرد، یعنی تو پایتخت هم بودن. متوکل متوجه اون بخش شد، به زور اینا رو برداشت آورد دم دست زیر نظر، کوچشون داد. قبلا اینا ببین، اینا هم رشد کردن، رشد امنیتی بده کردن، قبلا اینا میفرستن اطراف اکناف، اشتباه میکردن دیگه، از تیر رسشون دور میشد، خوب شیعه اونجا رشد کرد دیگه، فهمیده بودن برعکس میوردن دم دست باش بیا تو عراق، خود خلیفه کجاست تو عراقه. بعدها اینا جالبه خلفای عباسی هم فهمیدن باید مرکز حکومت رو برن تو عراق، اولین کسی که مرکز حکومت رو آورده تو عراق کیه؟ امیرالمومنین. ببین چقدر جلوتر از ایناست. جالبه حتی برهه‌ای که مأمون به خراسان میاد و در اونجا حکومت میکنه، بعدها که برمیگرده به بغداد خودش نقل میکنه میگه این با تدبیر علی ابن موسی رضا بود. یعنی وقتی مشورت هم میخواستن برای حکومت میرفتن سراغ ائمه، دقیق ترین مشورت رو میدادن، مردم مشکل پیدا نکنن. مأمون خودش یه رگش ایرانی بود، زده بود برادر خودش که تمام عرب بود و کشته بود، بر همین او محبوبیت خراسانی ها داشت. حضرت فهم اشتباه داری میکنی، برو بغداد. امام رضا رو به شهادت رسون، رفت بغداد، بی شرف بود، مشورت رو گرفت رفت و اینا رو اخراج کردن سال 850 تقریبا هجری قمری، حالا دقیق تر نگاه کنم. عثمان ابن عیسی وکیل امام هادی و امام حسن عسکری مثلا اونجا بودن و مال زیادی هم، جالب اینجا که مال زیادی هم تو مصر بوده، این نشون میده که شبکه گسترده بوده، چون پول زیاد اونجا نشون میداده که هم خرج زیاد هم دخلت خوبه، یعنی تعداد شیعه زیاد داری. جاهایی هم که وکیل نداشتند مثل یمن، شیخ طوسی مثلا در غیبه نقل میکنه میگه گوری از یمن خدمت امام حسن عسکری رسیدن، یا شخصی از بخارا 10 شمش طلا رسون به حسین ابن روح. اینها هم اینجوری نبود بیکار بشن، خودشون راهو پیدا میکردن، منتها این وکیل باید به یه عددی میرسید. بعضی موقع من اینا رو فکر میکنم برداشت خودم، یعنی امام حسن عسکری بی نهایت زیر نظره، اما چطور اجازه میده یه نفر اینجوری بلند شه مثلا از یمن برداری یه پولی همجوری برداری بیاره؟ چرا؟ چون میخواد سیستم محاسباتی دستگاه خلفا رو به خطا بندازه که ببین هر کی که دیدی مستقیم پول آورد همینان. متوجه شدید؟ یعنی اونا فریب بخورن که آقا شبکه در کار نیست، شما فکر کنیم مثلا مثل مویرگ داره خون رسانی میکنه، ببین اینجوری نیستش، ببین همین 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 اینجوری چی شد اومد اجازه گرفت در خونه سازمانی با نگهبان هماهنگ کرد آقا میخوام برم آقا رو ببینم کجا ای امر چیکار داری، آ چند دینار پول آوردم بدم بهشون. با اینا هم کاری نداشتن، اونا اون اصلی ها رو میخواستن. اینا رو میگره، این که میگفت مستقیم یار میگفت با این شوته ولش کن. شیعیان هم اگه میگرفتن میبردنشون زیر بازجویی بگن تو پولتو به کی میدی، با اونا کار نداشتن، اون بدنه رو میخواستن، اون بدنه سازماندهی کننده و سازماندهی شده، با اونجا کار داشتن. خود همین وکلا هم درجات مختلفی داشتن، یعنی جوری نبود همه وکیلا مثلا بگه همه الان یعنی سرهنگ، سرهنگ تماما همه، نه درجات مختلفی داشت. و روایتی که آدم میخونه آنچه که به ما رسیده برداشت میشه که درجات متفاوت. بالاترین امین صندوق بود که دائم تقریبا کنار امام بود الا موارد خاص، مثل هم معلم نخونه است که کنار امام صادق، بعدش نصر ابن قابوس لخمی که عرض کردم بود تا زمان امام رضا بود، یا علی ابن مهزیار کنار امام جواد، ایشون تو عالی ترین رتبه بوده، یا خیران ابن اسحاق زاکانی معروف به خیران خادم یا خیران قراتیسی در کنار امام هادی، یا یه فرد بسیار پیچیده مرموز و ناشناس به اسم ابوالعدیان، هیچی در موردش نمیدون. این اون سرشبکه امام حسن عسکری به حدی سریه که اسم مستعاره دیگه، نمیدونم کی، فقط در حد ابوالعدیان میدونم. یعنی فکر کن بعد از امام عسکری همه کاره این شبکه است، وزیره، اما هیچ کی نمیشناسش. از اینا من زیاد دیدم، خیلی جالب بود. بعد اینا چه کسایی بودن؟ فقط درایت در مثلا کاره اطلاعاتی و مالی این چیزا داشتن؟ نه، در فقه پیشتاز، در مثلا امام زمان یاره اینجوری میخواد دیگه، 313 تو اینجوری میخواد. ما آدم داریم آقا عابد اصلا آنچنانی تو مسائل سیاسی شوت شوت به خدا. اون جامعه الاطراف بودن خیلی مهم سیاست بفهمه. کم نداشتیم آدمایی که مثلا کنشگری سیاسیشون تو همین اتفاقات مملکت ما نشون داده که در عین اینکه جایگاه علمی بالای داشتن که خیلی اوضاع خراب بوده. دیدیم دیگه، نه ما در مورد گذشته حرف می‌زنیم، به چشم خودمون دیدیم، به گوش خودمون شنیدیم. مثلا نامه امام جواد به علی ابن مهزیار براتون بخونم، برای همین امشب کافی باشه دیگه. به نام خداوند بخشاینده مهرام، بسم الله الرحمن الرحیم. ای علی ابن مهزیار، خداوند به تو جزای نیکو عنایت فرماید و جایگاه تو را بهشت قرار دهد و از خاری دنیا و آخرت مسون دارد و تو را با ما محشور بگرداند. و فکر کن امام زمانت برات اینجوری نامه بنویسه. خداوند تو را به پند و اندرز و اطاعت و خوف و وقار و مسکنت آزموده است و در آن چه واجب است امتحان خوبی داده ای. اگر بگویم مانند تو را در میان اصحاب ندیدم، امیدوارم راست باشد. خداوند جزای اعمال نیک تو را در بهشت برین قرار دهد. البته مقام تو بر ما پنهان نیست و خدمت تو بر ما پوشیده نیست که در سرما و گرما و شب و روز به واجباتت قیام کردی. من، یعنی من امام معصوم، از پیشگاه خداوند تقاضا دارم روزی که همه خلائق را جمع می کند، روز محشر، تو را به پاس دوستی ما به رحمت خیش متنعم سازد، به طوری که مورد قبطه دیگران واقع شوی. و او خدایی است که شنونده هر دعایی است. یه همچین کسی در زمان امام جواد علیه السلام، و خوبه بدونید اوج قدرت از نظر قدرت مالی زمان امام جواده، چون حضرت یک تدبیری در خمس به وجود میاره که اصلا امام جواد به شهادت رسونن به خاطر همین کار. اصلا از این حیث و این بود اصلا کار نکردیم، بررسی نکردیم. اینقدر قانون مدار، اینقدر دقیق، صبح و شب یا تو سرما و گرما و شب و روز داشتی کار میکردی، هیچ کم نمیشناختش. اگه میشناختنش که تیکه تیکش میکردن، کسایی رو اشتباه گرفتن تیکه تیکه کردن، کسایی رو میگفتن تو چرا حرف نمیزنی گرفتن تیکه. اگه اصلیه رو پیدا میکردن کسی هیچ. یا ما در بین علمای رجال معروفه که لقب خادم جایگاه بسیار بالایی داشته. طرف خوشی چی جا میزن؟ آه من خادمم. یه آفتاب لگنه میرم دستشون رو بشورن و لافت و شک میندازم جمع کنم. خبر ندارم. نگه اون افخط اصلی همین بوده. برای پوشش من که هویتش رو بنان کنم بهترین کار دم دست حضرتم هستن. مثلا در مورد فردی به اسم یاسر خادم صحبت شد. میشناسید؟ تو فیلم امام رضا هم ندیدید. این خادم اصلی امام رضا بود و راوی سیره امام رضا است. ما که میشنیم که امام رضا این کار کرد اون کار همه ریش اوماش این نقل کرد و گویا اینطوری که بعد از نصر ابن قابوس این به اون جایگاه رسیده. نصر ابن قابوس و لخمی گفتیم سه تا امام 55 سال دنبالش بودن. بعد یاسر خادم معروف هستن به یاسر خادم. جالبه یه پلیتیک زده بودین مأمون فکر میکرد جاسوسشه تو خونه امام رضا. یعنی دستگاه امنیت مأمون فکر میکرد اینو جذبش کرده تو خونه امام رضا آدم داره. به حدی در نقشش فرو رفته بود که وقتی مأمون میخواست به امام رضا رو ببینه این حالا توی شیوه هاشون وقت بشه امسال میاد نشد بعدن رو اربعین سال دیگه براتون میام جوری که مثلا میومد خدمت امام رضا میخواست بگه آقا مأمون کار داره. فکر میکنه چی میگفت؟ گفت آقا جان امیرالمومنین مأمون اومدن کارتون دارن. امیرالمومنینش میگفت نه شنودی بوده نه هیچ. یعنی انقدر اینا دقیق و فنی کار میکردن اصلا نمیتونستن. و جالبه مثلا نقل شده مأمون اومد خدمت امام رضا سر هم ماجرای بحث چیزی که امام رضا بهش توصیه میکنه که باشه برو بغداد. جالبه خب حالا یه خادم چیکار میکنه؟ یه جلسه شک میگیره مثلا چای میاره بعد میره بیرون دیگه جز اینه؟ جالبه نقل شده که تمام جلسه رو مینشست. چرا مأمون معترض نبوده؟ چی شده اینجا نشسته؟ چون مأمون گفت این خودمونه. یعنی این خیلی پیچیده بازی کرده ها. اصطلاحا میگن جاسوس رو دوبل کردن. ببین چطور تونسته و اونا فکر میکردن که الان و چیکار میکرد؟ تحلیل های غلط رو انتقال میدادن اون طرف. یعنی دقیقا همون ظاهر اینا میدیدن که آسی شد. یعنی مأمون که از نقشه از تو لاکه اون فرهیختگی خودش اومد بیرون دیگه رسما آدم کشی کرد. بعد امام رضا که میفته به جون شیعیان دو نفر رو حدس میزن اینا سرشبکن پوستی ازشون میکنه که نگو این هم که قشنگ چایشو میبرده میآورده به عقل جن هم نمیرسته که یاسر خادرم جای نصر ابن قابوس لخمی اومده نشسته. یا این یه جمله بگم جاره یا ابو حمزه نصیر خادم کنار امام حسن عسکری جالب جز شهادت دهندگان امامت امام حسن عسکری از زمان امام هادی بوده. وقتی زمان شهادت امام هادی میگه من اونجا حاضر بودم کنار امام هادی وقتی از دنیا رفتن. یعنی اینقدر نزدیک اسما اینا شنیده بودید اصلا؟ ما کیو میشنیم؟ هم که مثلا پاد منبر نشسته بوده آقا امروز رفتم فلانی این حرف رو زد و پخش شده. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزقه توعا و تمتعه فی آتین. خدا تو رو قسمت میدیم به ابا عبدالله که ما توفیق خدمت به امام زمان بدی و همه ما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور ایشون قرار بدی به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.